الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعضی از امور هست که اگر انسان بخواد خوب اونها رو متوجه بشه، باید یک فضای ذهنی برای خودش درست بکنه. آگاهی و دانستن چند گزاره علمی کفایت نمی کنند. نسبت به اون مسائل انسان باید یک ذهنیت روشنی پیدا بکنه. مثلا شما در موضوع جبر و اختیار، اگر یه بار سر کلاس پاسخ سوالهای خودتون رو بشنوید و رد بشید، برید همونجا قانع بشید، فرداش دوباره از خودتون سوال میکنید، احساس میکنید جا نیفتاده. دیروز من چرا گفتم قانع شدم؟ دوباره 4 روز دیگه این مشکل خودشو نشون میده. یکی باهات صحبت میکنه قانع میشی، 4 روز دیگه احساس میکنی هنوز جا نیفتاده. یه مدتی شما باید با این موضوع ممارست داشته باشید، در این موضوع تفکر بکنید، این موضوع رو به نوعی در زندگی خودتون تجربه بکنید، با این نگاه به همه اشیاء نگاه بکنید، تا در اثر ساختن یک فضای ذهنی اون ذهنیت لازم رو پیدا بکنید و مشکلتون از نظری درباره اون مسئله حل بشه. بعضی چیزها نیاز به ساختن ذهنیت دارن، به تنظیم نگرش. روانشناس ها هم اخیراً روی این موضوع خیلی اعتنا دارن و فرق هست بین نگرش یک انسان با آگاهی های یک انسان. آگاهی شما میدونید الان مثلا یه خبری میدن، این بیرون یه ماشین مثلا پیکانی به یه ماشین وانتی تصادف کردن، یه خبره، این چیزی نیستش که از شما نگرش تقاضا بکنه. اما بعضی چیزها هستن که باید دید در شما ایجاد بکنن، اینو حسش بکنی. یه کمی جلوتر از آگاهی هست. نگاه انسان در واقع باید عوض بشه، نه یه دونه آگاهی انسان. و این یه مقدار تفکر میخواد، یه مقدار تجربه میخواد، یه مقدار ممارست میخواد، یه مقدار تنوع آگاهی ها میخواد تا انسان اون نگرش رو پیدا بکنه. پس بعضی از مسائلی که انسان تو زندگی باهاشون درگیره، نیاز هست انسان از آگاهی فراتر اون چیزها رو بدونه، باهاشون بیشتر نزدیک باشه و ارتباط برقرار بکنه. فضای ذهنیشو خود به خود اون چیز باید بسازه تا اثر لازم رو روش داشته باشه. از جمله چیزهایی که ما باید نسبت بهش یک فضاسازی ذهنی برای خودمون بکنیم، موضوع امتحان و ابتلاء الهی هست. ما همیشه در حال امتحان شدن هستیم. این یک موضوع فرعی نیست، یک موضوع همیشگی و دائمی است و ما همیشه در انواع امتحان ها به سر میبریم و ما همیشه درگیر با انواع امتحان ها هستیم از طرف خداوند متعال. هم باید ذهنیت منفی که نسبت به مفهوم امتحان داریم که موجب میشه ما فرار کنیم از این مفهوم، این ذهنیت رو اصلاح بکنیم، هم باید این ذهنیت رو پیدا بکنیم که خدا برای چی، چرا و چگونه از ما امتحان میگیره و تو امتحان ها از ما چی انتظار داره. بعد شما اتفاقات زندگیت رو همه رو با یه پیشوند امتحان صدا بزنی. امتحان ازدواج در پیش داریم، امتحان بچه رو خدا از ما انجام داد و یه بچه بهمون داد، و امتحان افتادیم تو امتحان مثلا خواستگاری، افتادیم تو امتحان تعیین شغل، افتادیم تو امتحان دعوای با پدر مادرمون، افتادیم تو امتحان نمیدونم برنده شدن تو یه مسابقه، افتادیم تو امتحان رفیق بازی، افتادیم تو رفتیم تو امتحان نمیدونم تصادف، یه ابتلایی رو دچار شدیم، تصادف کردیم، یه ابتلایی دچار شدیم، یه هدیه درست حسابی دستمون رسیده، تو بانک برنده شدیم، یه امتحانه. ببین همه چیزو با یه ذهنیت امتحان نگاه کردن، این همون چیزی که من میگم ذهنیت آدم باید پیدا کنه. ببین همین یه گوشه تو کتابخونه ذهنت ننداز. خدا بعضی وقتا از ما امتحان میکنه، خدا با ما کاری جز امتحان نداره. امتحان ها رو باید شناخت. امتحان نهایی داریم، امتحان میان ترم داریم، امتحان هایی که نمراتش رو ثبت نمی کنن تو پرونده، امتحانی که نمراتش رو ثبت می کنن، امتحان هایی هست که میندازن آدم و فقط برای انداختن اون امتحان ها رو می کنن، امتحان هایی هست که فقط برای برنده شدن و مدرک دادن امتحان می کنن، استخدام کردن، میگه تو بیا مصاحبه رو انجام بده تا من بتونم استخدامت بکنم. من قطعا استخدامت میکنم ولی باید این مرحله رو بگذرونی. ولی بعضی وقتا میگه بذار بیاد امتحان من میندازمش بره دیگه پشت سرش رو پیدا نگاه نکنه. انواع و اقسام امتحان ها هست که ما درش قرار گرفتیم. تجدید شدن تو امتحان هست، رد شدن تو امتحان هست، امتحان جبرانی هست. اینا همه انواع و اقسام امتحان های الهی که ما داریم توش نفس میکشیم. ما هر نفسی که میکشیم یک امتحان است و یک ابتلا است و یک درگیری. نسبت به اینها باید ذهنیت مناسب پیدا بکنیم. امتحان رو نسبت بهش ذهنیت مناسب پیدا بکنیم. ذهنیت مناسب اگه پیدا بکنیم همه چی رو با امتحان صدا میزنیم. خدا یه امتحانی از ما کرده سرما خوردیم، خدا یه امتحانی از ما کرده چشممون ضعیف شده، خدا یه امتحانی کرده یه بازوی قوی بهمون داده، خدا یه امتحانی کرده یه رفیق خوبی بهمون داده، خدا یه امتحانی کرده رفیق بدی بهمون داده، خدا یه امتحانی کرده این نعمت رو داده، خدا یه امتحانی کرده اون نعمت رو بهش گرفتار شدیم، خدا یه امتحانی کرده. همش امتحانه. هر چی رو خواستیم صدا بزنیم با این ذهنیت صدا بزنیم، این یه تهیؤ و آمادگیه برای پیروزی در امتحانها. این خودش قدم اوله. موفقیت در امتحان این است که تو بدونی هر لحظه در امتحانی. حالا نمیخواید ما انواع و اقسام این امتحانا رو مورد مطالعه قرار بدیم؟ خیلی جالبه. بعضی وقتا ماها این داستان رو نگاه بکنید، داستان که داستان فرضیه در واقع، میخواد بره جایی استخدام بشه، رئیس اداره هم میگه نه ما نیرو نمیگیریم، میگه نیرو نمیگیریم، اما ته دلش میگه این بد نیست اگه به درد من بخوره از نظر چی برای موقعیت کاری ما مناسبه. نیرو که نمیگیریم، میخوای جمعه میریم کوه بلنشی بیای ما بریم کوه؟ میگه بله. این مثال من قبلا یه بار زدم. میگه بله میام. بعد جمعه بالا میشن با هم دیگه میرن کوه، میگه تو اول کوه معرفی میکنه، میگه ما جمع اداره همون هستیم با هم رفیقیم، جمعه بعضی وقتا میریم کوه، اینم آقا رفیق تازه ماست، اینجا مجموعه هم خوبه، حالا ما که نیرو نمیگیریم ولی حالا وقت خواستیم هم بگیریم تو اینو با اینا آشنا بشی بد نیست. اونم که حالا خداش به یه طمعی شروع میکنه، میگه این آبدارچیمونه، اون مسئول پرسنلی، اون مسئول چی، مسئول اداری مالی، اون مسئول نمیدونم چی، همه آدما رو هم به شما معرفی میکنه. با هم میرن کوه و بر میگردن. تو مسیر خیلی اتفاق ها میفته، این مستخدمه مثلا وسایلش میریزه زمین، هیچکی اعتنا نمی کنه. این به این میگه من کمکت بکنم، میگه نه تو برو اون دم اصلی ها رو ببین، من مهم نیستم با هم رفیق بشی. میگه راست میگی، خدا حافظ شما، میره اون بالا. همینجوری خیلی با اتفاقات باش میفته، اون بر میگردن، مدیره بر میگرده به این جوانه میگه تو به درد ما نمیخوری. اون مستخدمه ها که گفتیم مستخدمه اون مسئول پرسنلیه، 4 تا آزمایش ازت کرد توی تو نامردی. اونی که گفتیم تو خیلی براش چاپلوسی کردی ها، اون مسئول بایگانی مونه، اون معاون من نبود. گفت آقا این خیلی، این اصلا نون به نرخ روز خوره. برداشتای بچه ها ازت خوب نبود. میگه پس ما سر کار بودیم. سر کار که نبودیم، میخواستیم بشناسیم. تو خودت نیرو بخوای بگیری، یه نیرو چقدر ارزش داره، چقدر سرمایه است، چقدر خرجش میشه، شناساییش میکنی. نمیدونسته تو امتحانه، تو لاک خودش بوده. رفقا ماها، من و شما هممون 24 ساعته تو امتحانیم. وقت راستی این امتحانا رو اگر شما زبانش رو درک بکنید، میگن خدا با کسی صحبت نمیکنه. میگن خدا صحبت میکنه. با چه زبانی صحبت میکنه؟ فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی، اونش مهم نیست. مهم اینه که به زبون مادرها صحبت میکنه، به زبون فرمانده پادگان ها صحبت میکنه، به زبون معلم مدرسه صحبت میکنه، به زبون کی صحبت میکنه؟ خدا یه زبون مخصوصی داره، به زبون خدایی خودش صحبت میکنه. زبون خدایی رو درک کردی تا حالا؟ خیلی زبون خوشگلی هم داره. تکون میخوری میبینی حرف زدن خدا شروع شد. خدا شروع کرد داره حرف میزنه، به یه زبون خاصی آباد صحبت میکنه. کم کم چهره خدا رو پیدا میکنی، اخمشو، قهرشو، لبخندشو، همشو میفهمی. صدای خندش هم گاهی میشنوی. حاجا کفر میگی؟ والا حضرت علی علیه السلام فرمودن که کور باشه چشمی که تو رو نمیبینه. درسته؟ اون دیدنی که میدونیم چجوریه دیگه، و الا ما که چشم مادی رو نمیگیم. ولی این چجوری میشه که آدم اخلاق خدا رو به دست بیاره؟ شما خدا رو فعال مایشا نمیبینید، حداقل فعال در ارتباط با زندگی خودتون نمیدونید. خدا رو یک موجود ثابت، یک گوشه‌ای کنار، بدون هیچ حرکتی، بدون هیچ فعالیتی، بدون هیچ ارتباطی میبینید. بعد میخواد این خدا رو بشناسید. این خدا آخه چجوری؟ آخه خدا نیست این خدا. خدا همونیه که داره مدام باد کشتی کج میگیره. دیدیم مربی توی زمینه، حالا من چی میگم، مثلا ژیمناستیک داره کار میکنه، میگه بپر، همچی که میخواد بپره میاد دستشو میگیره زیر کمرش، یه کمی میاره بالا. این فعالیت مربی رو در ارتباط با هر چرخشی که خودش داره انجام میده میبینه، میچشه. حضور او برای اینکه جرأت پیدا بکنه یه ملق بزنه هست. یه زمانی مربی دستشو برمی‌داره میگه حالا خودت بپر. این مربی باش کار داره میکنه. خدا اینجوریه با ما، داره در فعالیت میکنه. اخلاق این خدا رو تو این رابطه‌ای که با تو هی داره برقرار میکنه، انواع و اقسام بده. چقدر سهلگیره، چقدر سختگیره، چقدر لطیفه، چقدر حکیمه، چقدر علیمه، چقدر بصیره، اینا رو با خودت بفهمی. با تو داره کار میکنه. نعوذ بالله. زبانم لال، ماها گاهی از اوقات شبیه بت پرستا خدا رو میپرستیم. بت پرستا بتاشون رو دیدی همینجوری اینجوری نگامون تکون نمیخوره. او تکون نمیتونه بخوره بت، همینجوری جسته، هیچ حرکتی نداره. به خدای تو که اینجوری نیست. اگه مربی ژیمناستیک میتونه دستش رو زیر کمر طرف بگیره که محکم نخوره زمین، یه کمی کمکش میکنه، این خدا دستش رو میبره تو دل شما. میفرماید یه چیزی یه دفعه‌ای به ذهنت میرسه، این به مشیت خداست. تو اون اعماق وجودت داره باید کار میکنه. اون مثالی که اول زدم ربطی به بحثمون نداشت. گفتم تو اون بحث ذهنیت سازی در ارتباط با جبر و اختیار، دانایی کفایت نمی‌کنه، باید ذهنیت سالمی پیدا بکنی، ربطی به بحثمون نداشت. ولی من میخوام حالا از اون مثال دوباره اینجا استفاده بکنم. اگر خدا، شما خدا رو فعال در ارتباط با امتحان‌های خودتون ببینید و در یک نحوه تعاملی بین خودتون و خدا در رفت و آمد ببینید، دیگه بحث جبر و اختیار هم که موضوع بسیار قامزی است، عملاً و عیناً برات حل میشه. هم جبرش تو رو آدم میکنه، هم اختیارش تو رو عالی خواهد کرد. اصلا محل جبر و اختیار رو انسان تو زندگی خودش تشخیص نده، چی متوجه شده؟ هی دقیقه یه دفعه نمیدونه کی به کیه، دقیقه یه دفعه نمیدونه کی به کیه. من بودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، کی بود، چی بود، کجا رفت، نمیدونه داره چی کار میکنه، چی زندگی میکنه، گیجم اینجوری. توجه با در و دیوار دعواش میشه، با در و دیوار هی مدام مرافعه پیدا میکنه، با این و اون درگیر میشه. اگه تو خودتو در جریان تعامل با خداوند متعال نبینی، مدام خودتو درگیر با اسباب و علل و افراد و آدم ها میبینی. آغاز مشرک شدن و پدید آمدن همه صفات بد، دیگه خدا نمیترسی، از بغل دستید میترسی، یه وقت نکنه ما رو ردمون کنیم، بابا این دیگه چی کار است، این خداست، این تو فضای ذهنی تو باید این موضوع اشغال بکنه، خدا داره با تو کار میکنه، میاره میبره، تو اول با خدا کار کن، بعد با اسباب و علل، اسباب و علل رو بعدش ببین، بگو ریز میبینم اسباب و علل چطوری. من درگیره با شما نیستم، من با یکی دیگه درگیرم مدام، من با اون دارم کشتی میگیرم. بله، ما بعضی وقتا یاد خدا و امتحانش میفتیم که خدا اسباب و علل رو میزنه کنار از جلو ما، ما رو تو حیرت میذاره، ما رو کنار یه امر مهمی قرار میده. ای خدا، استخاره، استخاره، تسبیح کو، بابا چه خبر، خدا، خدا چی کار میخوای بکنی، چی میخواد بشه، من همیشه دارم با تو کار میکنم. بعضی وقتا توی ابتلاعات ویژه، امتحانات نهایی، خدا رو میبینیم. تو بعضی از گرفتاری ها امتحان یه امر جریان داره، روایت میفرماید در هر قبض و بستی امتحان هست، در هر قبض و بستی. زندگیتو نگاه کن، یه روز چشماتو باز میکنی، زنگ میزنی، اشغاله، میری در خونش، نیست، یه کار دیگه دارم حالا امروز انجام بدم، میری یه کار دیگه تو انجام میدی، اونم به کنسی میخوره، میگه بابا برم بشینم مطالعه کنم، میای کتاب رو گم کردی، ای وای امروز چرا همه کارام اینجوری میشه، امروز روز قبضه. قشنگ بعضی قشنگ راحت میفهمن، همون رو اول صبح میفهمن امروز من باید امروز این ذکرا رو بگم، امروز اوضاعش نازله، نگاه میکنه به آسمون میگه نه امروز این ذکر رو بگم بهتره، امروز اوضاع خیلی ردیفه، هرچی تصمیم هست امروز بگیرم، امروز خدا یا قابض نیست یا باسطه، مثلا عرض میکنم. خداوند متعال مدام ما رو در جریان امتحان قرار میده. میخوای خدا رو بشناسی، کارشو با خودت ببین، همکارته، مربیته، مشاورته، معاونته، منشیته، رئیسته. آقا منشی نگو بده، آقا خدا همه جهت تو رو احاطه کرده، هم قبل از رئیس توه، هم بین تو و رئیسته، هم بین تو و منشیته، هم بین تو و همکارته، و هم بعد از منشیته، همه تو، همه جای تو رو احاطه کرده، همه طرف های تو رو احاطه کرده. میخوای خدا رو بشناسی، توی فضای امتحانهایی که مدام داره خدا ازت میگیره، خدا رو بشناس. اینجا فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، من تصمیم گرفتم یه کارایی بکنم، خدا گفت کارم رو خراب کرد، من اینجا خدا رو شناختم. یعنی تو این رابطه ها خدا شناخته میشه. حالا این رابطه فسخ عزائم که یکی از افعال خداست در ارتباط با زندگی ما، به طور شاخص‌تر این معرفت پدید میاد، ولی مدام تو کارهایی که خدا با ما داره انجام میده، شما کم کم اخلاق خدا رو دستت میاد، صداشو دستت میاد، نمیدونم لحنشو، تیپشو، خلقشو، اینا همه دستت میاد، کم کم شفاف میشه، کم کم پرده ها کنار میره، تو میشی یه آدم متوجه، آدم متوجه هم که اون بازی عرفانی دوران بچگی تو یادته؟ بازی عرفانی چی بود؟ قایم موشک. قایم موشک یک بازی عرفانیه. بچه‌ها قایم می‌شدن، بعد همچی که می‌دید اونجا قایم شده می‌گفت ساک ساک من تو رو دیدم. اون دیگه باید می‌دوید. به وقتی من تو رو فهمیدم اونجایی دیگه، نه باید بیای منو پیدا کنی. نه دیگه من دیدم دیگه، اونا فهمیدم تو اونجایی، اون دیگه باید در بیاد بیرون. تو فقط کافیه بگی که ساک ساک خدا من دیدم، من تو رو دیدم، همینو بگی، خدا پشت پرده در میاد بیرون، بیشتر خودش رو بهت نشون میده. متوجه بشی خدا داره باید چی کار میکنه. مدامم خدا اصلا بیکارم نمیشینه، کار دیگه نداره جز تو، همین یه دونه تو هم داره. اینجوری باید فکر کنی در اون روایت فرمود، مدامم داره با تو کار میکنه. میگه خب حالا بگی بخواب، حالا بگی بخواب، خستم نمیشه، بالا سرته، تو خوابم باید کار میکنه، این خوابه رو میفرسته، اون یکی میفرسته، خوابه رو فرستاده، فرسو بیدار میشی، حالا دارم چی؟ مدام آخه خدایی که مدام با توه، هی میگی با خدا باش، با خدا باش یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، ریزش بکنید. انسان غافل یعنی چی؟ انسان غافل رو تعریف بکن. میگه همونی که بار روش میذارن میبرن، حمار رو میگی؟ خب بله اون یه معناشه، حالا یه جور دیگه معنا کن که ما بفهمیم، ما که اون نمیفهمیم. اون تو آیه قرآن فرمود با تفسیر پیامبر گرامی اسلام، انسان غافل یعنی چی؟ انسان غافل یعنی رابطه خدا رو با خودش درک نمی‌کنه. تو وقتی رابطه خدا رو با خودت درک نکردی، تو هم نمیتونی با خدا رابطه برقرار کنی. میترسم تو با خدایی که با تو رابطه نداره برقرار کنی، رابطت مثل اون کسی باشه که با بت رابطه برقرار میکنه. بت‌ها چه چیزای خوبی هستن، همجوری میشینن، کاری به کار آدم ندارن، هر موقع بری همونجوری نشست. اما خدا که اینجوری نی، با خدا چی میخوای بگی؟ فضای ذهنی ما باید برای خودمون درست بکنیم. این که آگاهی داری خدا امتحان میکند فایده نداره، خدا مدام در امتحان توست. این باید فضای ذهنی تو رو اشغال بکنه، یه دیدی بهت بده، همیشه با همین نگاه به همه زندگی خودت و اطراف خودت و اتفاقات خودت نگاه کنی. حاجا خیلی وحشتناک میشه. چرا؟ چرا خیلی وحشتناک میشه؟ من آقا مقدمه کلامو گرفتی؟ بعضی از رفقا میگن که ما میخوایم بنویسیم، نمیتونیم بنویسیم. ننویسید، اینجا کلاس درس که نیستش که دار سرس رو هم با تخته ها نمینویسه. اگر هم میخوای بنویسی یه مقدار سخته. من باید دوباره برگردم همینجوری که دارم صحبت میکنم، برگردم نکته هاشو فهرست کنم، بگم ما باید نسبت به امتحان یک فضای ذهنی برای خودمون بسازیم، نه اینکه یه آگاهی داشته باشیم که همه چیز رو با عینک امتحان ببینیم. فایدهش چیه اگه اینجوری بشه؟ یکی از فوایدش اینه که خدا رو میشناسی، یکی از فوایدش اینه که خودت رو میشناسی، یکی از فوایدش اینه که با خدا رابطه درست برقرار میکنیم. و الا اگر این توجه رو نداشته باشی، این توجه رو به خدا رو نداشته باشی، مثل بت پرستا خدا میپرستی، اصلا این تو پرستش اشکال ایجاد میشه. آقا موضوع امتحان اینقدر مهمه؟ بله. خدا رو کجا میخوای بشناسی؟ همه اسماء حسنای حضرت حق رو تو اونجا میتونی بفهمی، تو این درک این رابطه. حالا رابطه مگه تو امتحان فقط محدود میشه؟ بله. حالا من عرض میکنم توضیحشو، رابطه فقط تو امتحان محدود میشه. قبل از این که بگم رابطه فقط تو امتحان محدود میشه که یه روایتش رو هم اشاره کردم، این ترسه رو ما بریزیم. آقا اینجوری که خیلی وحشتناکه، که همش دارن به آدم نگاه میکنن، امتحان میکنن. چرا وحشتناک میشه؟ با آدم حسابی تا حالا برخورد نداشتی؟ حق داری. هر کی ازت امتحان گرفته خواسته نمره بهت بده؟ خب بله دیگه. تو چرا امتحانو قاطی میکنی؟ من ببخشید یه کلمه دیگه بگم، فتنه بگم، آزمایش بگم، چی بگم؟ میگم آزمایش، میترسم با یخچال آزمایش اشتباه بگیری. من چی کار کنم این کلمات اختصاصی که من اگه بردارم استفاده کنم که تو نمیفهمی معناشو؟ میگی یعنی چی؟ باید کلماتی باشه که ماها معناشو بفهمیم. امتحان اگه ما هم معناشو بفهمیم، مصرفش میکنیم تو موارد دیگه. دارم یکی از مشکلات معرفت شناسی رو عرض میکنم، ما از نظر روانی ما یه مشکلی معمولا داریم در فهم معانی معنوی، اونم این که از همون الفاظی که بین خودمون رایجه استفاده میکنیم برای فهم مراتب معنوی. میگیم محبت، خدا به ما محبت داره، خب محبت و معناش رو باید بفهمیم، که بگن خدا به ما محبت داره ما بفهمیم، ولی شما محبت رو از کجا فهمیدی؟ از مامانت فهمیدی دیگه، از خانومت فهمیدی، از بچت فهمیدی، از رفیقت فهمیدی. بعد من میخوام بگم که محبت خدا به ما، میگه حتما یه چیزی تو این مایه ها. بله نزدیک این هست، ولی خیلی فرق میکنه. میگه اگه خیلی فرق میکنه پس چرا اسمش گذاشتید محبت؟ خب اسمش چی گذارم؟ چلغوز بگذارم؟ که این چیشو نمیفهمی، نمیفهمیم. باید یه چیزی باشه نزدیک به ذهن باشه دیگه، درست آقا؟ میگیم خدا بصیره. بصیر به کی میگن؟ به کسی که با چشماش اینجوری داره نگاه میکنه. من خدا چشم داره؟ چشم که نداره. خدا نگاه میکنه مثل نگاه کردن یه آدم نیست. خب میگه پس چرا از چشم استفاده کردی؟ خب از چی استفاده کنم؟ تو لفظ دیگه ای نداری بشر که بشه با حرف زد. لذا هر لفظی رو تو مفاهیم دینی شنیدی باید بگی این نوع معنویشه. خدا به آدم نگاه میکنه، سه‌بعدی آدمو نگاه میکنه. سه‌بعدی یعنی چی؟ سه‌بعدی نه هشت‌بعدی. سه‌بعدی یعنی اینکه اگه از جلوت داره نگاه میکنه، پشت سرتو میخارونی، اون پشت سرت هم میبینه داره میخارونی، پشت سرت هم داره نگاه میکنه، کف پات هم خاروندی اونم داره نگاه میکنه، همه طرف داره نگاه میکنه، بعد ته دلت هم داره نگاه میکنه، ته دلتو با ظاهر عملت همه رو با هم نگاه میکنه. اینکه میگیم خدا نگاه میکنه، نگاه خدا با نگاه معمولی فرق میکنه. اینکه میگیم خدا محبت داره، محبت خدا با محبت معمولی فرق میکنه. اینا خب ما چاره ای نداریم جز اینکه این الفاظ رو استفاده بکنیم. دوباره تو یه مدتی باید ممارست بکنی با این مفاهیم، وقتی مورد استفاده مراتب معنوی قرار میگیرن، تا تفاوتشون هم حس کنی، قاطی نکنی. حالا خدا امتحان میکنه، یاد معلمش میفته. خب طبیعیه، تو باید حق داری، کسی کس دیگه ازت امتحان نگرفته که. یاد کنکور میفته، یاد امتحانایی که نمره کم گرفته، یاد استرس امتحان، یاد تلخی امتحان، یاد تلخی تکلیف میفته. امتحان کلمه ناراحت کننده ایه. حالا شما بفهمید من چه کلمه استفاده کنم که ما بشر بفهمیم. ما هرچی بفهمیم زود مصرفش میکنیم، بعدم مصرفش میکنیم، خوبم مصرفش کنیم کمه. تازه محبت مامان به بچه، این مصرف خوبه مثلا کلمه محبت، آیا این مثلا چقدره؟ دوباره باید یه ذهنیت شکنی دیگه بکنیم. خب ذهنیت شکنی اول چی بود؟ این بود که ما گاهی در امتحان نیستیم، همیشه در امتحان هستیم. این ذهنیت شکنی اول یا ایجاد این ذهنیت. ذهنیت شکنی دوم این هستش که امتحان چیز بدی نیست. امتحانی که ازت میگیرن برای اینکه به نمره بدن، اونا نسبت به تو بی‌تفاوتن، اما خدایی که تو رو خلق کرده مثل امتحان گرفتن مامانت میمونه ازت. هیچ کس، هیچ دانش آموزی تو خونه مامانش میخواد ازش دیکته بگیره، دچار استرس نمیشه. میدونه مامان میرسونه. وقتی که میگه حیات، اون مینویسه حیات، میگه حیات، ها بله فهمیدم. آدم پیش مامانش دچار استرس نمیشه. نمره کم بگیره مامانه برقرار میذاره که میگه یکی دیگه بنویس. مامان و امتحان، کاش مامانای ما از ما کنکور امتحان میگرفتن، چه خوب میشد. حالا ذهنیت نسبت به امتحان تعدیل شد، خداست داره از تو امتحان میگیره. با غضب نگاه نکن. چه نگاه کرده؟ نمیگم خدا همیشه ازش امتحان میگه اینجوری میکنه. چی شد مگه؟ حاج آقا تو کجا میدونی ما اونجوری نگاه کردیم؟ ها من الان امتحانت میکنم، از فردا صبح ببینم مدام تو فکر امتحان هستی یا نه. اگه فراموش کردی معلومه خوشت نمیاد. هم چیزی که خوشش نمیاد فراموشش میکنم، چیزی رو که ازش کیف بکنه این مدام یادش میاد. نداره که این ما همه چی نقده، اینجا به شرط چاقو، برای بیرون که ما نمیذاریم حرفامونو. که میفرماد مؤمن چیزی که بهش تذکر بدن هیچ وقت فراموش نمیکنه. کیف میکنه، چرا فراموش بکنه؟ از جلسه میره بیرون، اگه دوزارش افتاده باشه امتحان یعنی چیا؟ میگه آخ جون خدا همیشه ما رو امتحان میکنه. و یه کسی که تو جلسه نبوده میگه دیوونه چی داری میگی؟ یه نفر صدا زد پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، خدای ما رو امتحانمون نکن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا بچه بد نده؟ خب چرا بچه که؟ خب فرمود بچه فتنه است، امتحانه. چرا میگی امتحان نکن؟ بگو خدا منو تو امتحان زمین نزن. آی چقدر قشنگه اونجایی که بحث بشه از اینکه خدا تو امتحان کیا رو زمین میزنه. بحثش قشنگه ها، اونجایی که یه خدایی خدا از یه بندهی میبره، اون لحظه لحظه عجیبیه. میدونید چی شد؟ ما آقا جاقا محرم بحث امتحان رو پیش کشیدید. ما بزرگترین امتحانی که توش بیشترین رفوزه ها رو داشتن امتحانی بود که خدا با حسین تو صحرای کربلا انجام داد برای مردم کوفه. ما هم باید برای بزرگترین امتحانی که تاریخ بشریت پیش رو خواهد داشت آماده بشیم، به مدد حسین که بیشترین کسی بود که از زمین خورده های اون امتحان سوخت. یادت باشه با تو الان راحت نفرین میکنی زمین خورده های اون امتحان رو، باید هم این کارو بکنی، ولی امام حسین همه تلاشش رو کرد اونا زمین نخورن، داغ به دلش موند. امام حسین همه تلاشش رو نکرد از بچه هاش محافظت بکنه، بچه‌هاشو فرستاد تو میدون شهید شدن، اما همه تلاشش رو کرد اونا زمین نخورن، ولی زمین خوردن. امام زمان یه رویه دیگه ای رو پیش گرفته. امام زمان میدونی چجوری تلاش میکنه تو توی امتحان زمین نخوری؟ هی اومدنش رو به تأخیر میندازه، میگه برای امتحان نهایی بچه های من آماده نیستن. یه تأخیر میندازه، تو برای این امتحان آماده بشو. حاج آقا ما محرم زون هم میتونیم برای امتحان آماده بشیم؟ نه، محرم ما گفتیم مقدمه شو، هیچ کس مثل امام حسین به تو کمک نمی کنه این امتحان رو پیروز بشی. هیچ کس، امام حسین دست و بالش همه بیشتر بازه. این شده رفتیم سراغ امتحان. ما در معرض یه امتحانیم. حالا امتحانای آخر زمان هم با اول زمان فرق میکنن. این هم یه دو تا روایت مشتی، انشاءالله خدا به ما عمر بده اون روایت هم بهش برسیم. به خاطر همین دو تا روایت خدا بهمون عمر بده، از بس نمیارز آدم به خاطر زندگی کنه، باید انگیزه داشته باشه آدم بگه خدای من نگهدار. این انگیزه خوبیه. خدا انشاءالله عمرمون رو طولانی کنه. چند روز آینده من در مورد امتحانهای آخر زمانی که دوست روایت مشتی برات بخونم انشاءالله. پس تناسب بحث امتحان رو با محرم، یه چند تا مقدمه هم شما در مورد آداب محرم رفتی، اونا چجوری بود؟ ها، اونا تناسبش با این چی بود؟ تناسب اون آداب این بود. محور بحث آداب و اسرار محرمی که تو این چند روز اخیر داشتیم چی بود؟ این بود که محرم خیلیه، کم بهره برداری نکنی، کم نمره نگیری. دقت فرمودید؟ و بعد آخرین روز که دیروز بود گفتیم بلند همت ها از محرم سرفراز در میان بیشترین چیز گیرشون میاد. و اصلا فلسفه امتحانهای الهی فهمیدن بلند پروازاست، نمره دادن به بلند پروازاست، نه زمین زدن کوچولوها. اصلا خدا میدونی برای چی امتحان میگیره؟ امتحان نمیگیره تا بد و خوب رو بشناسه، اولا و به ذات امتحان میگیره تا بهترینا رو بشناسه، احسن و عملا رو در بیاره، کی بهتر کار میکنه. چقدر قشنگ شد دیشب بحثش، رو دیروز بحثش رو مفصل با هم گفتگو کردیم. امتحان این نیست که جهنم یا بهش، امتحان اینه که کدوم اتاق بهش تو میخوای. الان همه شما در معرض این امتحان. تو بعد بحث آداب و اسرار محرم محورش این بود از محرم چقدر استفاده میکنی. آقا جون شما الان همه دارید امتحان میشید به حسین، چجوری امتحان میشید؟ نه ترس، امتحان نهایی نیست، اونم از نوع امتحان مردم کوفه. امتحانت اینه، چقدر دوست داری به حسین نزدیک بشی؟ خوشت اومد از امام حسین؟ مظلومه نی؟ دوست داشتنی؟ چقدر چه اسمی داره؟ هیچ کدوم دیگه از امامان بزرگوار ما اسم حسین رو خودشون نذاشتن که اسمش تک بمونه. چه اسمی؟ هزار جور میشه باش سینه زد، با اسامی اهل بیت دیگه اینجوری نمیشه. از نظر موسیقیایی راز عجیبی تو کلمه حسین هست، صد هزار جور میشه گفت حسین، همش هم قشنگه. عشق دیگه، از این ظاهرش شروع بکنی تا اون باطنش. حالا چی میخوای؟ داری امتحان میشی؟ چی میخوای؟ چقدر میخوای؟ احسن و عملا، کی بهتر؟ کی بالاتر؟ بلند پروازا تو امتحان. اولین دلیل برای امتحان الهی اینه که ببینه کی بالاتر میپره. حاج آقا بس ضرورتی نداره؟ ده ضرورتی نباش، ول بهائم لا یتعدب الا بالضرب. چارپایان رو با چوب را میندازن، چوبی در کار نیست، تو هم چارپا نیستی فدات بشن. تاج سر همه مخلوقات هستی، ضرورت روز کنار. کی بالاتر حاضره بپره؟ تو این امتحان اینجوری پاسخ میده. اصلا امام حسین اومده اون سقف بلند پروازی رو برای آدم ها مشخص بکنه. تو ادب محرم گفتیم از محرم کم بهره نبری، ضرر کردی. فلسفه خلقت آزمایشه و فلسفه آزمایش اینه که ببینه کی بیشتر میخواد، کی بیشتر میبره، بیشترها رو میخواد مشخص کنه. خدا اولا دست بره میداره اونایی که کمم بزنه تو سرشون. اولش اومده با یه لبخندی میخوام ببینم کدومتون بهترید، همه تون خوبید، یعنی این یه معنایی داره، همه تون خوبید، میخوام ببینم کدومتون بهترید. چقدر آرامش داره. تناسبش رو با بحث محرم دیدی از دو جهت. سوال چی بود؟ گفت آه 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 آقا امتحان 24 ساعته، ما تو امتحانیم. عزیز من امتحان یه تلخی داره یه ترس. ترس امتحان رو برطرف بکن با ممتحن. ممتحن تو بزرگترین طرفدار نمره 20 گرفتن توه. تو خیلی شلی 19 بگیری میگی آخ جون، امام حسین میشینه گریه میکنه 19 بگیری. تعابیر منو سخت نگیری ها، داریم صحبت میکنیم. خدا نالش بلند میشه از این که بینه تو به 20 تو به 19 قناعت کردی، از 20 یه پله اومدی پایین. فاطمه زهرا سلام الله علیها که فریاد میزنه، زجه میزنه، همیشه تو رو تو بهترین وضعیت میخواد. به ممتحن نگاه بکن. ممتحن برای چی داره از تو امتحان میگیره؟ برای اینکه تو نمره 20 بگیری. ممتحنتون امتحان گیرنده تو کسی نیست که نمره کم تو به کسی نشون بده. چه دیدی؟ یه وقت دیدی از دید مهدی فاطمه هم قایم کرد بعضی از نمرات کم تو. هر امتحانی خطا بکنی یه دونه جبرانی بلافاصله برات میذاره، بلافاصله. امتحان اصلا محل فهمیدن اینه که خدا عزیزه، خدا جونجونیه، خدا رو دوستش دارم. اصلا امتحان محلشه. منتها ما نیز ذهنیت بدی نسبت به امتحان داریم، نمره 20 رو میخوایم. از امتحان گرفتن خدا ناراحتیم، 20شو خوشحال میشیم، میگیم خدای اون 20 رو بده. میگه خدا میگه من میخوام ازت امتحان بگیرم. ناراحت میشیم، میترسیم. چرا میترسی؟ طرفدارته، کمک بهت میرسونه. امتحانو به اندازه توان تو سهل میگیره. هیچ وقت امتحانی بالاتر از طاقت تو نمیگیره. یکمی با خدا مهربون شو، درست به کلمه امتحان نگاه کن. وقتی کلمه امتحانو میشنوی با اخم به خدا نگاه نکن، با لبخند بهش نگاه کن. بگو تو همان خدای مولای یا مولای، انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. مولای من تو مالک منی، یا تو صاحب منی، من غیر تو کسی ندارم به من کمک برسونه تو امتحانا. یعنی این تقاضا میخوای بکنی از خدا یعنی چی؟ یعنی خدا تو امتحانات به من کمک برسون. نگه امتحان نکن اصلا، آدمی بابا، آدم خلق شده برای امتحان. من ایبی نداره بره باشم ولی تو استرس امتحان نیفتم. مثلا کی گفت تو استرس بیفتی؟ ذهنیت شکنی بکنید. مولای یا مولای، من کسی غیر تو ندارم، من کمکم میکنی تو امتحان. الهی من لی غیرک، خدایا من کسی رو غیر تو ندارم. اسألوهو کشف و ذری، ازش کمک بگیرم تو امتحانم. همش معناش اینه. میگم ذهنیت امتحانی نگاه کن به همه چی. خدایا نعمت به من بده. یعنی چی؟ یعنی یه امتحانی بده که توش 20 بگیرم. یعنی مفخوری را نندازی. حالا بدون امتحان بده. نگو اینو. مگر در مقام مناجات یه وقتایی خودت هم میفهمی درست نیست، اما میگی به یه دلیل دیگه. بعد خودم تو مقام مناجات یا در مقام مثلا در مقام مناجات یا در مقام شعر عاشقانه میخواد حرف بزنه، یه چیزایی میگه که منظورش درسته ولی ظاهرش ممکنه یه جوری معنادار باشه و بشه مثلا ظاهرش رو ایراد گرفت. امام سجاد علیه السلام صدا میزنه در خونه خدا، ای نه کرم و که یا کریم، کرمت کو؟ ای نگو کرمت کو، خدا کریمه، شما منکر شده. آبا دور کنار تو رو خدا، و خودش میدونه من دارم چی میگم، یعنی کلمت هست، خیلی میخوامش. بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، رسوا شود اگر دل من امتحان دهد. اینو در مقام مناجات بگو، ولی منو هم من میدونم، هم تو میدونی که اصلا این نیست. در مقام مناجات اینو میگی، اونم یعنی منو تو امتحان کن، یعنی خیلی من رسوا شود اگر دل من امتحان دهد، یعنی خیلی من به کمک تو امتحان نیاز دارم. حالا خودمون هم میدونیم بی امتحان نیست. چرا امتحان ترس ایجاد بکنه؟ ممتحن رو نشناختیم، روش امتحان گرفتن و قواعدش رو نشناختیم. چرا امتحان تلخ باشه؟ با فلسفه خلقت آشنا نیستیم اگر امتحان تلخ باشه برامون. باشه، خدا بالاخره درسته، من میدونم مهربونی میکنه، کمک میکنه، نمیخواد من زمین بخورم، نمره کمم رو به کسی نشون نمیده و الی آخر. اما بالاخره حالا بی امتحان باشه، بی امتحان میشی، میشی ملک، میشی بره، میشی سنگ، میشی دیوار، میشی درخت. نگو اینو. امتحان با فلسفه خلقت ارتباط داره. گفته بابا جای خودتو مشخص کن، سلف سرویس گذاشته، هی التماس میکنه از هتل داره، میشه منو در معرض انتخاب قرار ندی؟ چرا در معرض انتخاب قرار ندی؟ خودت برو به اصطلاح خودت پذیرایی کن، اونجا گذاشتیم هر چی هست، برو بخور هر چی غذایی میخوای. هی دفعه در وایسی، آخه دیوانگیه این. تو رو خدا منو در معرض امتحان چرا قرار ندم در معرض این سوال؟ عجیبه. خب برو غذای خوشمزه تر برای خودت بردار. کی تو رو خرابت کرده؟ روحیت رو داغون کرده؟ این چه ذهنیتیه پیدا کردی؟ این چه تربیتیه پیدا کردی؟ اصلا نگو خود امتحان نکن. اصلا آدم شدی برای همین. جای خودتو تو بهشت انتخاب کنی. امتحان محل پس دادن قدرت انتخابه. ریز ریز هم جوش میده ها. دیدی میگه بذار رو قابلمه رو بذار ریز ریز بجوشه. خدا هم ریز ریز با آدم برخورد میکنه، ریز ریز. انقدر دعا میکنی خدا دعاهاتو میبینه، یه برنامه میریزه برای امتحانات. دعاهای تو رو که میبینه یه میگه خب برنامه امتحاناتشو اینجوری قرار بدید. دیگه همشو 20 میگیره ها. امتحانات تو برنامهشو عوض میکنه. با خدا سرگرم باشید سر اینکه خدا حالا با چیکار کنی. خودتون به زور پرده جلو چشم خودتون نندازید. نه ان شاء الله که امتحانی نیست، حالا ولش کن. چه اینجوری میکنی؟ همش امتحانه. معناش هم یکی یکی میتونی بفهمی چیه. بعضیاشو کلیاتشو میشه اینجا گفت، جزئیاتش هم خودت باید نفس به نفس در بیاری. امتحان مفهوم تلخ و ترسناکی نیست. خیلی ممتحن امتحان گیرنده ما، خیلی مهربونه. این امتحانو گفتم مثل مربی تیم ملی میمونه، مربی تیم ملی انتخاب کرده نیروشو، وقتی انتخاب کرد شروع میکنه تمرین دادن. اصلا امتحان رو وقتی میخوان ترجمه کنن خیلی ها به تمرین دادن ترجمه میکنن. راستی تو نسبت به کلمه امتحان یه ذهنیت منفی داشتی، من این کلمه بهتر جاش گیر آوردم. تمرین خوبه، تمرین خیلی بهتره. حافظ خیلی قشنگ ترجمه میکنه امتحان رو و این آدمهای مخاطب خودش رو. من عادت ندارم دیدید شعر بخونم، ولی خب یه حافظ دیگه، گاهی آدم ها اذیت میکنه، میزنه زمین، میگه این چه قشنگ گفتم، آدم میگه چی کارت کنم دیگه، نمیشه از کنارت گذشت. از امتحان تو ایام را غرض آن است، اینکه روزگار تو رو امتحان میکنه، حالا نسبت امتحان رو میده به روزگار فعلا. از امتحان تو ایام را غرض آن است که از صفای دلت نشان گیرد. میخواد صفای دلت رو زیاد بکنه. امتحان برای اینکه صفای دلت رو بیاره بیرون. هی میگرده میگه ببین این یه نورانیتی ته دلش هست، من الان در میارم بیرون. یه امتحان میکنه اون نورانیت رو بیاره بیرون. نور رو میخواد از ته دلت در بیاره بیرون. وگرنه پایه عزت از آن بلندتر است که روزگار به او حرف امتحان گیرد. نه، این امتحان نمیخواد تو رو زایعت بکنه، امتحان برای اینه که صفای دلت در بیاره بیرون. و الا امتحان بخواد تو رو ذلیل بکنه، ببینم قبول میشی یا نه. این چه حرفیه؟ هیچ وقت خدا اینجوری امتحان نمیکنه، ببینم قبول میشی یا نه. ذهنیت خودتون نسبت به امتحان اصلاح بکنید، غرق بشید در امتحانهای الهی و تازه دست خدا رو میبینی، کرم خدا رو میبینی، مهربونی خدا رو میبینی. ببینی خدا رو میبینی که کرمش رو دیدی و همه چیزش رو خواهی دید. خدا کسی رو بی امتحان راحت نمی کنه. به اون میگفت برو، به اون میگفت بیا. شب عاشورا همه جمع شدن، بعد بهشون فرمود برید امتحان کرد. تا امتحان کرد فرمود برید، بلا فاصله امتحان گیرنده خوب اینه که برسونه به آدم. درسته؟ سر جلسه امتحان به آدم برسونه. صدا زد عباسم، اون، جعفرم، مسلم، حبیب، بعضیشون رو با اسم صدا زد، به همشون گفت برید، اینا با من کار دارن، منم با اینا، برید. اما یه کمکم بهشون کردم که نرهنا، یعنی الان باید تو این امتحان بگید نمیریم. فرمود هر کدومتون میخواید برید دست زینب و بچه های منم بگیرید، اینا بعد من قریب میمونن. روزه قریبی بچه هاشو خوند، دلشون آتیش گرفت. این نریده. خب حسین تو هر کسی یه ذره صفا داشته باشه این روزه رو براش بخوری خب نمیشه. تو این سطح از امتحان، تو این سطح از امتحان، امام حسین فقط یه نفر رو امتحان نکرد. چرا؟ چون اون بالاتر از این حرفا بود. کی بود اون؟ زینب و نه بهش گفت بیا، نه بهش گفت نه یا. زینب با حسین یکی بود، با هم نیازی نبود زیاد حرف بزنن، با نگاه. امام حسین تو خونه شروع کرد ساکا رو بستن، زینب هم تو خونه شروع کرد ساکا رو بستن. امام حسین از خونهش در اومد بیرون، زینب هم از خونه در اومد بیرون. زینب ما فوق این حرف هست. لا اله الا الله. میشه از یه مرتبه به بعد ما رو به غلامی قبول کنن، بپذیرن؟ جون غلام سیاه امام حسین ها. امام حسین بهش گفت، فرمود فلانی برو، من نمیخوام، تو اذیت میشی، پیر مردی. اومد انقدر دل جون شکست. حسین هنوز معلوم نشده من نوکرتم. صورتشو گذاشت رو پای حسین. نه امتحان نکن، نه امتحان نکن، ای ببر بالا، این سوال دیگه عمل نکن. دلش گرفت غلام سیاه حسین، صورتشو گذاشت رو پای حسین، قد گریه کرد، گفت خاک به سر من، تا حالا به حسین نتونستم ثابت کنم که حسین بی حرف با من رفتار کنه. یبن الحسن، تا حالا من چی به تو ثابت کردم؟ چی روشن شده بی حرف با من تا کنی؟ باید یه دورانی امتحاناتو پس بدی، همش هم شیرینه. امتحانهای بدون نمره منفی، امتحانهایی که ریسک توش نیست، برو امتحانهای سطح بالا، همش هم بگو یه ذره بگی آم منم که تو این امتحان پیروز، آنها نقطه صفر بهت میدن، کلی نمره منفی میگیری. خب ما تو اینجا حرفامونو زدیم و سخنرانی تموم شد، حالا میخواییم 2 دقیقه با ادب بشیم، خودمونو فراموش کنیم، بریم کربلا. آدم تو کربلا که میره همه حرفا یادش میره. بریم روزه بخونیم، سینه بزنیم، ولش کن این نفس رو، ولش کن به جهنم. اگه رفت جهنم، فعلا من یه مشکل دارم، اونم حسینه که تو کربلاست. عادت کنید بچه ها اینجوری. چرا؟ چون ماها همه روز قیامت تو صحرای محشر تو اون گرفتاری. خدا فرموده اونجا هر کسی به فکر خودشه، هر کسی به فکر خودشه، داغونه. اما من بدستی بگم نتیجه همه روایتها ها، گریه کن حسین، کسی که عادت کرده تا گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله همه چی یادش بره، یه دفعه گوشه صحرای محشر میبینه یه بدن سربریده رو زمین افتاده، همه چی یادش میره، بی خود میشه. یادش میره تو صحرای محشره، یادش میره پاش داغ شده، داد میزنه حسین، حسینی که براش میمردم تویی. همه چی یادت بره به حسین که رسیدی، عادت میکنی. وقت آدم تو صحرای محشر یه دفعه بی خود بشه، بگه حسین، میذارن اونجا بمونه؟ زبان حال امام حسین هنگام وداع با پیغمبر رو برات بخونم. زبان حالش با زینب مال روز عاشوراست، اما زبان حال حسین با پیغمبر: یا رسول الله، دین تو میخوان ضعیف کنن، میخوان از بین ببرن، قصه نخور یا رسول الله، حسینت که نمرده، من هستم. حسین من، اگه مردم کمکت نکردن چی؟ من به کمک کسی احتیاج ندارم. کربلا حسین هرچی قریبتر بهتر، تنها که میشد تازه صورتش گل میانداخت. من تنها، حالا چند نفرم اومدن ممکنه راهشون بدم، لطف کنم بهشون، ولی کربلا مال خودمه، من به کمک کسی احتیاج ندارم. فوقش منو قطعه قطعه میکنن دیگه، تازه تضمین میشه دین تو، غریب میمونم. البته یا رسول الله، به یه نفر احتیاج دارم که اونو دارم. حسین من کیه؟ زینب. خودت که میدونی زینب چقدر با من یکیه. پیغمبر گریه میکنه. زبان حال دیگه، زبان حال وداع. یا رسول الله، خب چرا گریه میکنی؟ خوشحال شو، من زینبمو دارم، زینب با من یکیه. حسین من، برای اون لحظه ای گریه میکنم که زینب میخواد از تو جدا بشه. سرت درد میگرفت، زینب سرش درد میگرفت. ها حالا وداع زینب با رسول خدا رو ببین. یا رسول الله، میدونی که کجا میخوام برم؟ یا رسول الله، خیلی داغ شدم. اونجایی که دختر 4 ساله بودم مادرم رو جلو چشمم تازیانه زدن، یه عمر زجر کشیدم. یا رسول الله، حسینم، زینبم، طاقت بیاری، یا طاقت بیاری. یه فکرایی کردم یا رسول الله برای اینکه بتونم طاقت بیارم تو غم حسین. یه فکرایی کردم. چیکار کردی زینبم؟ داغ سنگینه ها. چیکار کردی؟ 2 تا قربونی دارم با خودم میبرم. کربلا یه ذره از شرمندگی حسینم در بیام. اینا جگر منو آتیش بزنن از این طرف. زینبم بازم اگه طاقت نیاوردی چی؟ بعد از حسینم. یا رسول الله، تازیانه ها هست، کمکم میکنن. میگه چرا سینه میزنی؟ اینا تا خودشونو نزنن که آروم نمیگیرن که. ولی زینب نباید شیون کنه، عزادار خودشو میزنه آروم میگیره، ولی زینب نباید خودشو بزنه. چشم این همه بچه به زینب هست، امدادهای غیبی میرسن، تازیانه ها به سر و روی زینب که اصابت بکنن. زینبم اگه تازیانه ها بهت نرسید چی؟ یه وقتی دیر کردن چوب محمل هست.